پنجره های رو به مهتاب.
بدو گفت شاه از هنرها چه به که گردد بدو مرد جوینده مه. چون این داد پاسخ که دانش به است، خردمند خود بر جهانور مه است. ز دانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود گر هنر. چون این داد پاسخ بدو رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون.
به نام خداوند عزیز، مردم مهربان سرزمینم ایران، سلام. شما شنونده برنامه پنجره های رو به مهتاب هستید و امشب آقای دکتر فریدون جنیدی پنجره رو باز می کنند به روی مهتاب زیبای فردوسی، شاهنامه فردوسی. و من حمید رضا هدایتی راد به همراه شما به تماشا می نشینیم. آقای دکتر سلام.
درود بر شما.
خسته نباشید آقای دکتر فریدون.
شاد باشید، پیروز باشید.
من فکر نمی‌کنم شما هیچ وقت خسته باشید.
بیاری یزدان. منتها من واژه خسته رو برای شما بهش گفتم، خسته از رو.
خسته یعنی من
میگن خسته نباشید، نادرسته. این بعد گفت مونده نباشید که در خراسان هنوز میگن، در کردستان میگن مونه نبو نبی. در یزدان میگن
مونه نبی.
بله، مونده نباشید پاسخش اینه که درمانده نباشید. اینا همه از رو حسابه، از رو فرهنگ مردمه. ولی متاسفانه تهران هم میگن خسته نباشید، خسته اینی مجروح.
درسته.
مانده نباشید بهتر و زیباتره و ره به فرهنگ کهن این مردم هم میبره. اگر از یه برنامه آغاز بشه این گفتار، کم کم مردم متوجه بشن گفتار درست رو کار ببرن، خیلی بهتره. به خصوص وقتی که پاسخ بشنون درمانده نباشید.
یعنی میگیم مجروح نباشید؟
نه الان نه. آه. الان که میگی خسته یعنی مجروح.
مجروح. خب
شما بگین مانده نباشید.
مانده نباشید.
پاسخش درمانده نباشید.
مانده نباشید، درمانده نباشید. حالا یه چیز جالب هم شما گفتید که من توی تاجیکستان شنیدم. یکی از دوستان تاجیکی ما اونجا بود و راهنمایی میکرد ما رو. یه خورده خوب نبود حالش و اینا. گفتم چیه؟ چی شده؟ گفت کسلم.
کسلم.
کسلم. بله. کسلم. گفتم خب خود حال هوا تا هست. گفت نه کسلم. گفتم بس چرا؟ گفت شما میگید مریض. حالا همین اتفاقم امروز افتاد. من خدمتون رسیدم امروز یه خورده شما کسلم هستی فکر میکنم.
بله اندکی چون کار کلاسیات داشتم نمیدونم. بالاخره اتفاق میفته یه وقتی انسان.
بله.
اندکی.
انشالله همون مریضی ما نباشه. ما امروز درباره بزرگمهر صحبت میکنیم با توجه به شعر آغازینی که شما خوندید. من میخوام خودتون صحبت رو بفرمایید، ادامه بدید. یه اتفاقی افتاد، یه چیزی من میگم، من میخوام بگم یه فکر کردم اینجوری یه بحثی بسته میشه در مورد یه آدم دیگه، مثلا خب صحبت نمیکنیم، اما میبینم نه، یه دریاست این شاهنامه، یه اقیانوسه که نمیتونیم همین شخصیت رو بذاریم کنار، حالا بریم بپردازیم به این شخصیت ها، همه در دل هم تنیده شده. و یه حس عجیبی داشتم چقدر فردوسی خوب میشناسه، یعنی آدم احساس میکنه از تن این قوم اومده، از ذهن درست، اما خیلی نزدیک این شخصیت ها، این پهلوانان، این قهرمانان. این علت چیه؟ در مورد این بفرمایید، چرا انقدر نزدیکن بهش؟
کسی که همه جان و روانش، ایمانش، همه جهانش شاهنامه باشه، کسی که همواره در اندیشه بزرگداشت نیاکان باشه، کسی که روان نیاکان در جان او روان باشه، همینطور نزدیک میشه به فرهنگ ایران و به همه مظاهر و نمادهای فرهنگ و تاریخ و سرگذشت نیاکانش. این خیلی ساده است که فردوسی که آینه تمام نمای اندیشه های نیاکان بود، همواره با نیاکان ارجمند خودش نزدیک باشه، یگانه باشه، با اونا آشنا باشه، از زبان اونا سخن بگه، از روزگار اونها سخن بگه. این خیلی خیلی ساده است، اما البته فقط در جهان ایرانی یک نفر هست به نام فردوسی که اینطور است.
درست. این حالا یه چیز دیگه من بگم، شاید خیلی از کودکی تو ذهن من این بود با توجه به تصویر و عکسی که نقاشی که از فردوسی، من همیشه فکر می‌کردم رستم همون فردوسیه. یه همچین ذهنیت شاید به کودکانه است، اما این تصویر بود. بعد میگه رستم رو دیدم با اون نقاشی رستم رو دیدم با اون هیبت های
من. شما اندیشه خیلی خوبی کردید. نظر من بعد از اینکه یک عمر در شاهنامه قوطه‌ور شدم اینه که اگر بخوایم در ایران سه شخصیت بزرگ رو بسنجیم که دارای ارزش موفق تصور هستند، این سه شخصیت در زمینه اندیشه نیک زرتشته،
بله،
در زمینه گفتار نیک فردوسیه، در زمینه کردار نیک رستمه.
بله.
اما باید بدیم که اون دو شخص در هنگام برتری ایران، در هنگام نیرو و قدرت ایران در ایران بودند و فردوسی وقتی اومد و ایران رو سر دستهای خودش بلند کرد که ایران در نهایت ذلت و بدبختی و بیچارگی بود و از این سو خلفای عرب، از اون سو تاتاران حمله آوردند، ایران رو میانه چنبره گیر آوردند، مردم آزاده، مردم ایرانی نژاد در تنگنا بودند، ناراحت بودند، ارزش‌های باستانیشون همه از دست رفته بود. اون وقت فردوسی در این هنگام اومد ایران رو بلند کرد، برد به آسمان. فردوسی به نظر من خیلی خیلی برتر کارش از اون، البته اونا به نوبه خود کار کردن خیلی خیلی خوب، درود و سپاس بر روانشون، اما فردوسی به علت این که در نهایت تنگی زمان ایران بلند شد و ایران رو زنده نگه داشت، ارزش کارش بیشتره. و شما خوب فکر کردین که فردوسی رستمه،
با عشق نوشته، با تمام وجودش نوشته. من احساس میکنم اون قلم که وقتی حرکت کرده چیزی رو بیان کرده که از وجود اون شخص، همه هنرمندا این فکر می‌کنن، اما اون چیزی به نظر من ماندگاره که این حس رو شاید در من مخاطب عامی به وجود آورده، در نگاه اون انسان زبده، اون حالا کسی که تخصصش هم این هست مثل شما، باز این اتفاق افتاده. اینجاست که فرهنگ، اینجاست که یک قصه، یک داستان، یک شعر، یک هنر خودش رو نشون میده و تأثیرش رو،
و یک جهان خودش رو نشون میده. Thank you.
فریدون جنودی بعضی ها رو دیدم، این رو بذارید بگم در ادامه همین صحبت هایی که داشتیم، نخوندن شاهنامه رو بعضی از من خیلی، اگر شما دوست داشته باشید این اتفاق بیفته خیلی خوب هستش که بذارید مردم شاهنامه رو بخونن، یعنی حتی در این برنامه ما این اتفاق بیفته. حالا زمینهاش رو انشالله باید بسازیم که مردم شاهنامه رو درست بخونن، شاهنامه بخونن و درست بخونن و صحبت بشه با مردم. قدیم شاهنامه خوانی بود در مجالس ما، اما الان متاسفانه من اتفاقا میگم، حالا چند وقت پیشم با یکی از دوستان صحبت کردم، گفت یه جلسه داریم و شاهنامه خوانی داریم. گفتم چقدر خوب، کجاست؟ منم دوست دارم بیام. که آدرس و اینا رو گرفتم، من متاسفانه من به علت مشکلات و گرفتاری نرسیدم با همون شوق و ذوقی که داشتم، اما باید واقعا منم وقت بذارم، همه ما وقت بذاریم، تا موقعی نخونیم نمیدونیم این چه گوهری است.
بله، ما در بنیاد نیشابور امسال سال 27 که شاهنامه خوانی داریم و روزهای شنبه ساعت 5 بعد از ظهر تا 6 شاهنامه میخونیم همراه با تفسیر شاهنامه و جوانان بیداردل ایران خیلی خوب استقبال میکنن و شرکت میکنن. این 27 سال ادامه پیدا کرده، 6 دوره خوندیم، دوره هفتمش از جشن مهرگان امسال آغاز شد.
بله،
چه خوب است که در هر جا و هر محفلی که ممکن باشه شاهنامه خوانی انجام بگیره. یعنی شاهنامه که کارنامه نیاکان ماست و شناسنامه ملیت و فرهنگ ماست، چطور ممکنه یه شخصیش به شناسنامه خودش نگاه نکنه؟ متاسفانه در ایران این اتفاق افتاده و هست و بسیار اشخاص اینطور هستن. همه هم میگن که شاهنامه خوبه ولی نمیخونن، نخوندن.
بله،
و این یک نقص بزرگیست. البته من میبینم که جامعه به این سوی گرایش داره، یعنی پیشترها مثلا حدود 30 سال پیش یک شاهنامه چاپ میشد در ایران که خب البته مغلوط زیاد، غلط زیاد داشته افزوده های اینا، و این شاهنامه وقتی چاپ میشد تا اینکه 3000 شمارش به فروش بره چند سال طول میکشید، ولی الان 18 گونه شاهنامه در ایران چاپ میشه و مردم دارن اینا رو میگیرن. نشانه توجه مردمه، منتها خوندنش مهمه. یک چیزی که هست اون که من تقریبا از 1000 جوان ایرانی شنیدم که به این مضمون میگن، ما شاهنامه رو گرفتیم بوسیدیم مثل یک چیز مقدس، بردیم خونه باز کردیم دیدیم ازش چیزی نمیفهمیم، گذاشتیم کنار. علت همون افسوده هایی است که تو این 1000 سال به شاهنامه افسوده شده، یا اون افسوده هایی است که دستگاه فاسد غزنوی به شاهنامه افزود تا اینکه نشان بده که بله محمود هم مثل همه شاعران دیگر سله گفته، سله خواسته و مهد گفته. اون افزودها کار رو بر خواندن شاهنامه دشوار میکنه. خب حالا بیاری از آن، من این کار کردم دیگه، نشون دادم افزودها رو و خود شاهنامه. من فکر میکنم که ملت ایران باید به خود بیاد و شناسنامه خودش رو نگاه کنه
و باید یک کسی توضیح بده. حالا این نیاز داره به اینکه خود خواندن شاهنامه باید کسی توضیح بده و درست خوانده بشه. حالا این اتفاق داره در برنامه ما میفته. بگیم از بزرگ مهر بزرگ.
یکی از چهره‌های درخشان فرهنگ ایران بزرگ مهر بوختکانه. بوختک یعنی رستگار شده، نام پدرش است. با الف نون نسبت میشه بوختکان. بزرگ مهر بوختکان یکی از دانایان بزرگ ایرانه که بعد از اینم که اسلام اومد تمام نویسندگان دوره اسلامی از او با نام حکیم یاد کردن و از او با احترام یاد کردن و کسانی بودن که بخشی از گفته های او رو ترجمه کردن. بعضی از ترجمه ها ناهماهنگ نادرسته با گفتار های بزرگ مهر همخوان نیست، ولی همگان در این 1400 سال به بزرگ مهر احترام گذاشتن. یعنی پایگاه بزرگ دانشی بزرگ مهر رو همگان هنوز که هنوز در جان و روان خودشون دارن. تنها کسی که احترام نگذاشت او کسرا بود که نامش انوشیروان، که این دانای بزرگ ایران رو کشت متاسفانه. خیلی به خفت، خیلی به خاری، خیلی بد، اما بزرگ مهر ما در همه لحظات مثل در یکی از جلسات من
بله فرمودید
که حال من بهتر از احوال شاه، روزم بهتر از روز شاه. وقتی که با شمشیر اومدن بالا سرش که تو چرا اینو میگی، گفت که سختی گذر کردن آسان بود، دل شاه باید هراسان بود. تو با این کارایی که کردی با این گناهانی که مرتکب شدی تو باید هراسان باشی از پاسخی که خواهی داد، وگرنه من از این سختی خواهی نخواهی عبور میکنم و میگذرم. حالا من چند گفته از گفتارها بزرگ مهر رو اینجا بیان میکنم تا ببینیم که دیدگاه این مرد بزرگ چیه.
اون شعر آغازین هم که خوندین در همین زمینه بود.
اون شعر آغازین همینه. دوباره میخونم که توجه جوانان به این جلب بشه. بدو گفت شاه از هنرها چه به که گردد بدو مرد جوینده. مه یعنی جوینده یعنی پژوهنده، کسی که پژوهش میکنه در کار روزگار با اون هنر مهتری به دست بیاره. چون این داد پاسخ که دانش به هست خردمند خود بر جهان بر مه هست، یعنی کسی که دانشمند باشه خودش بزرگتره بر جهان دیگه، به نیاز به این نداره که اون رو بالا بکشن مقام
خودش بزرگه.
خودش بزرگه. زدانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود گر هنرگر. اینجا یعنی یا من اینجا این واژه رو برای شما بهش گفتم، این واژه در زبانهای باستان بود حکره، در پهلوی شد حکر، در فارسی شد اگر، بعد در فارسی باز نازه ساده شد ار. اون وقت اگر نگاه کنیم میبینیم که اور به زبان انگلیسی یعنی یا. من امروز در سر انجمن آموزش زبان پهلوی تو بنیاد نیشابور با بچه‌ها یک چیزی رو بحث کردم که باید انگلیسی ها بیدار بشن از خواب. اینی که میگن که مثلا فرسون که good و better و best، این میگن بیقاعده است. حالا این قاعدهش در زبانهای ماست، برای شما عرض میکنم. good یعنی خوب، better یعنی بهتر، best در اوستا بوده وحیشته، وح وحیشته یعنی بهترین، که در پهلوی شد وحیشت، در فارسی شد بهشت. بهشت یعنی بهترین جا هست. خب در پهلوی شد best بهشت. بنابراین good بهتر، بست خوب، بهتر بهترین، این ریشش در زبانهای ماست و اونو خیال میکنیم بیقاعده است. ببینید این چه ملتیه که انقدر ناآگاهه که فکر میکنه بر سیطره فرهنگ جهان دست انداخته ولی خودش از زبان خودش آگاهی نداره. علتش اینه که غربیان یه غرور کاذب و یک ناآگاهی و جهل خیلی فراوان دارن و نمیخوان سر جلو ایران فرود بیارن. اینا در همه جهان ایران رو پس میزنن، حد اکثر مصر رو، حد اکثر هندوستان رو جلو میکشن و نمیخوان بگن که ما ریشه‌مون در ایرانه و ما اینا رو میدونیم که ریشه همه کشور آریایی در ایرانه، از جمله همین یکی که اونا فکر میکنن که بیقاعده است.
بله.
و بیقاعده نیست.
بله.
خب حالا ار اینجا یعنی یا. زدانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود ار هنر. چون این داد پاسخ به دو رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. گوهر یعنی نژاد. کسرا میپرسه که کسی که نژاده باشه، دارای یک نژاد بزرگ باشه، این بهتره یا اینکه یک کسی که فرهیخته باشه و فرهنگ داشته باشه؟ پاسخش اینه، فرهنگ بهتر از هنره، بهتر از گوهره، برتر از نژاده. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. یعنی یک کسی که نژاد به سوی نیاکانش داره و کمون داره که اونا بلند پایگاه بودند، او و اگر هنر نداشته، یعنی فرهنگ نداشته باشه، نه روانش نادرسته. روان با فرهنگ و با دانش اطلاع پیدا میکنه.
بله.
خب دنباله اینی هست که هنرمند که از خیشتن در شگفت بماند، هنر زو نباید گرفت. میدونید بعضی هستن که مثلا 4 تا کلمه یاد گرفتن و چنان اینها در گفتارها خودشون رو برتر میپندارن از دیگر مردم که انگار نیم خدا هستن و ما نظایر اینها رو دیدیم. در این گفتار این داره میگه که هنرمند از خودش در شگفت نباید بشه، یعنی خودش مات و مبهوت دانش خودش نشه،
شیفته خودش نه.
بله، خودش شیفته خودش نباشه. و اگر چنین بود از اون نباید هنر آموخت و از اون نباید فرهنگ آموخت. در برابر همون خوشمنش مردم خیشکار، خیشکار یعنی خدمتکار. البته این واژه وظیفه هست که در زبانهای دیگه هست، در دیوتی فلان هست. وظیفه یعنی یه چیزی که از بیرون به کسی القا میشه که تو موظف
این کار انجام
بده. اما خیشکاری چیزیست که انسان خودش خودشو موظف کرده که این کار انجام بده. اون وقت وقتی که انسان خیشکار باشه دیگه فرمان نباید بهش بدن، دیگه راه بهش نباید نشون بدن، بلکه او خودش کار خودش انجام میده. میگه مردم خیشکار که خدمت میکنن نباشد به چشم خردمند خار، نباید به اینا به خاری نگریست، چون اینها هم فرهنگ دارن. ما باید یه چیزی بدونیم اون که در ایران و باستان یک فرهنگ بوده، یک دانش بوده. کسی ممکنه که دانش نداشته باشه اما دریای فرهنگ باشه، مثل این پیرزن ها، مادر بزرگا، پدر بزرگا، تو روستا ها وقتی با اینا صحبت میکنی میبینی که چه جهان بزرگی دارن و چه چیزهای برتر صحبت میکنن، اما خب سواد ندارن. بنابراین حساب فرهنگ رو با حساب دانش که با سواد فراهم میشه باید ما جدا
بکنیم.
یک در حال جو که رساله یا یک نامه‌ای گسترده است که به نام یادگار بزرگ مهر به پهلوی عدیاتکاری بچورگ میتر، اینا تلفظ کهنشه که در تلفظ نو فارسی شده یادگار بزرگ مهر.
یه بار دیگه بفرمایید.
عدیاتکاری بچورگ میتر. بچورگ یعنی بزرگ، به زبان خراسانی هم میگن بزرگ. میترم یعنی مهر، مهر یعنی پیمان، راستی. کسی بزرگ مهر یعنی که بزرگترین پیمان راستی رو داره، پیماندار هست و راستگو هست. که گفتارهای بزرگ مهر در اونجا آمده و بعد اینها به وسیله همون چهار موبد، سه موبد و ماخ پهلوان هرات که شب نخست دربارشون صحبت کردیم، اینا ترجمه شده به فارسی و اینا در دست فردوسی بود که ترجمه کرده به گفتار خودش. اون چند بیتی که پیشتر خوندم اونا از همین کتاب بود، متوجه ترجمهش در شاهنامه. حالا وقت باشه من یه وقتا اینا رو مقایسه میکنم، با هم به زبان پهلوی میخونم که به گوش مردم برسه زبان پدر بزرگ، با هم به زبان فارسی میخونم که
این بگی.
در صورت اینجا باز دو مرتبه پرسش هست که بدو گفت کسرا که آباد شهر کدام است و موضوع چه داریم بر شهر. در زبان اوستا بودی خطره یعنی جایگاه سکونت، اون وقت به معنی کشور.
بله.
بعد در پهلوی شد شطر، در فارسی شد شهر و ما در واژه ایران شهر هنوز شهر رو به معنی کشور داریم.
بله.
مخصوص اینجا که میگه آباد شهر یعنی که کدام کشور آباده، مخصوص اینه. بدو گفت کسرا که آباد شهر کدام است و موضوع چه داریم بر، چون این داد پاسخ که آباد جای زداد جهاندار باشد به پای. یعنی اون کشوری آباده که پادشاه او پیرو داد باشه، پیرو عدل باشه و ستم به مردم نکنه. ببینید در لفافه سخن داره به کسرا هشدار میده که ستم نکن بر مردم. اگر میخوای کشور آباد باشه باید اول تو داد بورزی، باید بیداد نکنی. بپرسید کسرا که بیدارتر، پسندیده تر مرد و هوشیارتر. چون این داد پاسخ که دانای پیر، که با آزمایش بود یادگیر. آزمایش من باید برای شما شرح بدم، آزمایش این رنج بردن. مثلا کارازموده یعنی کسی که در یک کاری رنج برده و اون رو یاد گرفته. جنگ آزمای یعنی کسی که در میدان جنگ رنج برده، در گود زورخونه رنج برده و آماده است برای جنگ، یعنی رنج بر خودش انبار کرده. در شاهنامه یک بار مهرازمای هم داریم، یعنی کسی که از عشق رنج برده، که اون عشق در این قسمت رنجش از همه بیشتره، خیلی خیلی رنج وارد میشه به اون کسی که مهرآزمای هست، که گفته مگر که این دو مهرآزمای نژند، حتی بعد از اینکه مهرآزمای رو میفهمد نژند به کار میبره. و جالب اینه که آزمایش که در فارسی اگه بخوایم عربیش بکنیم ترجمه کنیم میشه امتحان. خود امتحان از چه محن گرفته شده، یعنی ما به این توجه نمیکنیم. آزمایش یعنی رنج بردن. حالا اینجا پاسخ اینه، چون این داد پاسخ که دانای پیر که با آزمایش بود یادگیر، یعنی کسی که آزمایش زیاد در زندگی برده برای دانش و آموختن دانش و پیر هم شده دانا هم هست، باز هنوز باید یادگیر باشه، چون ممکنه یک نکته رو یک کودک بگه که اون ندونسته باشه. اگر ما خودمون رو بالا بگیریم و توجه نکنیم به اون مسائلی که به ما ممکنه آموزش بده در هر زمان، این شخص خوبی نخواهیم بود. بایستی در عین دانش و کمال باز هم آمادگی یادگیری داشته باشیم. بدو گفت ما را کش آهسته تر، چون این گفت خان کس که آهسته تر. میدونید برای کسی که به اندک چیزی برافروخته بشه و ستم کنه به خودش و به دیگران در خشم،
یه آهسته تر
اون. آهسته یعنی کسی که خشمگی نشه، زود پاسخ نده. و سعدی یک چیز درباره خشم داره که میگه آتش خشم اول در خداوند خشم افتد، پس در دیگری گیرد یا نگیرد. اول خداوند رو خشم رو آزار میده، حالا ممکنه در دیگری هم بگیره این آتش گرفتن اینه، یا اینکه نگیره.
اون چیزی که اول عصبانی میشه،
اصلا او اول خودش با جان خودش آتش میزنه. این چیزیش که از زمان
حالا ممکنه طرف مقابل ممکنه این رو نداشته باشه.
بله، حالا این میگه که چه کسی آهسته تر، میگه کسی آهسته تر باشه، یعنی برافروخته نشه، پاسختون نده، خشم نگیره. بپرسید زو گفت آهسته کیست که بر تیز مردم بباید گریست. چون این داد پاسخ که از عیب جوی، نگر تا که پیچت سر از گفتگوی. این بزرگترین پنده، یعنی کسی که عیبشو بگن سرپیچی نکنه، گوش کنه، شاید اون کسی که عیب رو میگه راست میگه. این شخص آهسته است، باید گوش کنیم. این حالا امروز میگن نقد برابرش در فارسی میشه سنجش. یک کسی داره میسنجه کارهای منو، من نباید روی گردان بشم میگم تو کودکی نمیتونی. شاید همون کودک بتونی این چیزی بگه که برای من مفید باشه. کسی که از عیب جوی روی نپیچد، او این شخص هست که آهسته. به نزدیک او شرم و آهستگیست، هنرمندی و رای و شایستگیست. اون کسی که از عیب جوی روی نپوشه. پندهای بزرگمهر جریان پیدا کرد در جهان ایرانی. وقتی که من هنوز به زبانهای باستانی نرسیده بودم، یعنی خودم رو آزمایش میدادم. آزمایش یعنی چی؟
یعنی
رنج
دادن. بله،
خودم آزمایش میدادم در ادب و فرهنگ فارسی. به گفتارهای سعدی وقتی رسیدم در به خصوص در آداب صحبت، یعنی پایان گلستان، با خودم فکر کردم که هیچ کس در جهان نیست که دیگه بالاتر از سعدی گفته باشه. ملزفم مثلا جان در حمایت یک دم است. دم یعنی نفس. جان در حمایت یک دم است، یعنی یه نفس، اگر نیاد خداحافظ.
بله،
جان در حمایت یک دم است و جهان وجودی بین دو عدم. یعنی این وقتی که این نفس میکشیم، وقتی به ایست میرسه عدمه، وقتی که بیرون میدیم باز دو مرتبه دمه. و جهان که عبارت باشه از یک دم و یک نفس، در دو طرفش ایست داره، یعنی عدمه.
بله،
این جمله خیلی زیباست. جهان با اندازه یک دم برآوردنه که به اون طرف و اون طرفش عدم است. و هم با خودم شگفت زده می شدم، خدایا این چه گفتاریه. یه گفتاری که خیلی اون رو می پسندیدم این بود که حکیمی رو پرسیدند که چندین درخت که خدای تعالی بیافرید و همه برومند یعنی میوه دار، بر یعنی میوه، اومند پسند مالکیته، همه برومند، هیچ یک رو آزاد نگفتم مگر سرو را که هیچ از این نیست. میگه دیگران درخت میوه دارن، سرو میوه نداره، چرا به دیگران نمیگن آزاد، به سرو میگن آزاد. گفت آن دیگران را هر کدام دخلیست معین و رزقیست معلوم، و که به وجود آن بشکفند و به عدم آن بپجمورند. این درخت میوه دار وقتی که میوه داره شکفته میشه و همی که میوهش بریزه کم کم پژمرده میشه. اما سر را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است. و این از صفت آزادگان. گر توانی چو نخل باش کریم، ور نداری چو سرو باش آزاد. به این علت من وقتی اینا رو میخوندم در حقیقت غرقه شدم در گفتار زیبای سعدی و فکر میکردم که در جهان دیگه هیچ کس نیست که توانسته باشه در یک گفتار کوچیک بتونه مفهوم بلند رو بگه. بعد وقتی که خداوند خواست و روان نیاکان یاری کردن و من به پهنه زبانهای باستانی و فرهنگ باستانی رهنمون شدم، اون وقت دیدم که سعدی از بزرگمهر آموخته. این است که ما باید بشناسیم بزرگان خودمون رو، بخونیم ببینیم چی گفتن و اون چیزهایی که اونا میگن همواره نوه، همواره خوبه.
درسته. من تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. 220 485 220 485.
بله.
220 58 800 220 58 800 و شماره پیامک ما 30558. البته مثل این که پیامک قطع هستش تا اونجایی که به من دارن اطلاع میدن دوستان اون طرف شیشه اعلام میکنن، متاسفانه پیامک قطع. آن چقدر خوب بود این پیامک وصل بود و ما میتونستیم تا شبای دیگه آقای دکتر جنیدی خیلی در قالب این پیامک یا همون اسمس خودمون مردم با ما تماس میگیرن. ما اینجا درباره بزرگ مهر رو نگه می‌داریم و حالا می‌خوایم به پهلوانان بپردازیم و ادامه حالا رستم نمی‌دونم بشنویم، حالا شما موسیقی بشنوید که ببینیم مثلا در مورد کی می‌خوایم صحبت بکنیم. کردم خدمتتون در بخش قبل اینکه ما می‌خواستیم در مورد رستم صحبت کنیم، مثلا قرار هم بر این بود، اما باز هم در ادامه عرض می‌کنم خدمتتون که ما نمی‌تونیم، چون در همه جای شاهنامه حضور داره، وجود داره. ما اگر شما اجازه بدید و از آقای دکتر خواهش می‌کنم با توجه به برنامه‌ریزی که کردن آقای دکتر و با هم دیگه صحبتی کردیم، میخوام درباره پهلوان دیگه ای صحبت بکنیم. منتها قبل از اون یک اتفاقی افتاد آقای دکتر جنیدی، اشعاری رو شما داشتید درباره ماه و خورشید، در حال این چیزی که در شاهنامه فردوسی ما میبینیم. من اگر مایل هستید تو این بخشی واسه اینکه تنوعی هم بشه این رو بفرمایید که بعد ما درباره پهلوانان صحبت کنیم.
اولا میدونین امشب چندم ماه؟
امشب چندم ماه هستش؟ امروز نه نمیتونم.
هفته پیش که من عرض کردم شب 14
14 بعد
خواهش کردم که به
مرد دیدم
من که بارون میباریده من وقتی که اومدم خب بارون نبود دیگه.
بله
در حسرت حالا پس میشه چند؟ 21.
بله
من حالا این یه سه بخش ماشوماری رو برای شما بگم. در ایران باستان آغاز ماه رو میگفتن انتر مانگ، یعنی ماه اندر ماه، یعنی به زبان پهلوی اندر ماه، یعنی وقتی انتره؟ ماه اندرون میاد. انتره در انتره. زبان اوستایی که همین اینتر انگلیسی و آنتر فرانسه و اینا همه از اون ادمو ریشه گرفته شده که اونا میگن ما ریشه نداریم.
بله
ریشه‌مون حتی اکثر یونانه.
بله
در صورت انتره ما یعنی ماه وارد میشه. بعد یه زمانی میشه که ماه کم کم پر میشه، یعنی از روز هشتم به بعد
بله.
از ماه از نیمه میاد کم کم پر میشه
بله.
تا روز چهاردهم که این 6 روزه. بعد از روز چهاردهم 6-7 روز دیگه هم طول میکشه که هنوز پره، تا نرسیده به اون نیمه پسین
بله.
این میگن در اوستا بوده پره مانگ، یعنی پر ماه، یعنی ماه پر. بعد از روز از شب 22 تا شب 28 21 تا 28 ویشبتت مانگ. ویشبتت مانگ رو متاسفانه کسی تا حالا نتونسته معنی کنه. حالا به یاری یزدان من معنیشون میگم. یعنی وی علامتیه که وقتی جلوی یک کنشی بیاد جدایی رو میرسونه، مثل ویترتن یعنی جدا شدن و گذشتن که در فارسی رو گذشتن. وی این خاصیت داره. ویشبتت یعنی ماه دور از شب، میدونین، برای که دیگه
بله.
نزدیکای صبح برمیاد و دیگه در روز دیده میشه. پس بنابراین ما سه بحر داره، یکی پریمانگ، یکی ببخشین انترمانگ، یکی پریمانگ، یکی ویشبتتمانگ. و در زمان باستان به این هر سه تا درود میفرستادن، میگفتن درود به ماه در ماه، درود به ماه پر ماه و درود به ماه دور از شب که روزها بوده.
نه.
حالا چند شعر در این زمینه باز میخونم. یه شیرینی میده به گفتارهایم. چو خورشید تابان براود درفش، درخشان کند روی چرخ بنفش. من و خسرو و دشت آوردگاه، برانگیز من از شاه گرد سیاه. اینجا پسر افراسیابه که میخواد که با که خسرو بجنگه.
نه.
اونجا ببینید که درفش و بنفش رو برد گرد سیاه، یعنی این رنگ ها رو با هم بگه. من پادشاه رو چنان میزنم در نورد که گرد سیاه ازش بیاد بیرون. چون نیمیز تیر شب اندر گذشت، سپهر از بر گوی گردان بگشت. این چقدر زیباست. این عکس اون شعری بود که من هفته پیش خوندم که چون از روز 9 ساعت اندر گذشت، یعنی نشون میده که تیر ماه، یعنی از 12 گذشته.
بله بله.
حالا این میگه که از تیر شب نیمی گذشت، سپهر از بر چرخ برگردان بگشت. یا چو برزد سر از چرخ گیتی فروز، دو زلف شب تیره بگرفت روز. متوجه میشین؟ یعنی خورشید اومد بیرون، زلف البته چون که در ایران باستان همواره دخترکان و بانوان زلفاشون رو دو بخش میکردن، میبافتن دو بخش میکردن، اینی که دو زلف گفته میشه. دو زلف شب تیره بگرفت روز، از آن چادر قیر بیرون کشید، به دندان لب ماه در خون کشید. این زیباترین منظره است که فردوسی گفته، یعنی صبح روز 28 ماه. این روز خورشید میاد بیرون، یعنی خودشو نشون میده و زلفای شب تیره رو میگیره میکشه بیرون. خب
بله.
بعد با دندان لب ماه رو در خون کشید، از اون شب رو از اون چادر غیر، یعنی از شب سیاه گرفت کشید بیرون و لب ماه رو بوسید و دندانش رو خون‌آلود کرد. یعنی درست هنگامی که ماه دیگه غرق میشه در نور خورشید و دو شبان روز دیگه دیده نمیشه، این آخرین لحظه است که به دندان لب ماه در خون کشید. دیگه زیباترین صحنه آرایی های جهانه که اینا از فقط از فردوسی برمیاد. حالا من اینجا چادر رو برای شما شعر بدم که برای که چادر که ما امروز میگیم چادر، بر زبان عربی از ریشه چا اومده. چا یعنی پنهان کردن و با پسوند تره، تره اسم فاعل میسازه. چا تره یعنی پنهان کننده. این چا تره به زبان فارسی شد چادر و بعدن حالا امروز گفته میشه چادر. چادر یعنی پنهان کننده. یه واژه کهن ایرانیه. باز دو مرتبه سپیده چو بر چرخ لشکر کشید، شب نیلگون دامن اندر کشید. خود ملاحظه فرمی که چقدر زیباست که لشکر سپیده به چرخ وارد به میدان چرخ آسمان میاد و شب تیره دامنشو فراهم میکنه و گرد میکنه و بدرود میگه،
از جمع میکنه و
میره از پهنه نبرد خارج میشه. هر جلسه چند تا از اینا بخونیم بد نیست.
کورش کامکار هستم از بیستون. میخواستم از آقای دکتر فریدون جنیدی که درباره فرهنگ این بوم و بر کهن و دوست داشتنی ما تلاش میکنن بپرسم آیا تحقیقی درباره نامهای ایرانی امروز و تناسب این نامها با نام ایرانیان اصیل گذشته دارند یا نه؟ من فکر میکنم که حداقل در غرب کشور و کردستان و کرمانشاه بیشتر شاهد نامهای ایرانی هستیم. با تشکر.
شاد باشید. من تا اونجا که میدونم که خداوند به من یک ویر و ویر یعنی حافظه خیلی خیلی شگفت داده، این بار دومه که این تلفن رو میشنوم. بله من اون پاسخ دادم که ما به نوبه خودمون یک فرهنگی تهیه کردیم، استاد حسین شهیدی مازندرانی بیژن این فرهنگ رو تهیه کردن، فرهنگ نامهای شاهنامه، بهترین فرهنگ نامهای شاهنامه است و البته اکنون به پایان رسیده و در بازار نیست ولی در کتابخونه ها هست. این گام نخسته، حالا بعد گام های پسین رو باز امیدی از آن برداریم.
یه اشاره هم کردن به نام هایی که در کردستان هست و
بله در به خصوص در کرمانشاه نام های یعنی در حال ایرانی خیلی زیاده، مثلا مثل فریدون و خسرو و ایرج تو روستاها، به خصوص سیاوخش که نام پهلوی، صورت پهلوی نام هست که در شاهنامه هم بارها سیاوخش گفته شده، در جاهای دیگه همه تبدیل شده به سیاوش، اما من در کرمانشاه روستاها خیلی سیاوخش شنیدم، یعنی خیلی طبیعیه که به گونه کهن اونجا بیان میشه.
برنامه شاهنامه رو دارین اجرا میکنید، لطف میکنید شاهنامه را به صورت همان نقالی خانی قدیم میخوندن قطعاتی از اون پخش بکنید. من جعفری هستم از عراق.
درود بر شما. من کارم نقالی نیست آقای جعفری، من 52 سال کوشش کردم در کار فرهنگ ایران، ولی خب نقالا میتونن به امید خدا این کار رو بکنن که شما ازش بهره ببرید.
درود بر شما و درود بر استاد فرزانه، استاد دکتر جنیدی. میخواستم در رابطه با موسیقی در شاهنامه اگر ممکنه توضیح بدن سپاسگزارم. بدرود.
درود بر شما. خب شاهنامه وقتی آینه تمام نمای زندگی ایرانیان هست، از آغاز یعنی آغاز زمانی که موسیقی پیدا میشه یاد کرده سر سال نو هرمز فرودین، در آسوده از رنج تن دل زکین، بزرگان به شادی بیارستن، می و جام رامشگران خواستن. اینجا میبینی که در هنگام پیدایی نوروز و شناختن سال خورشیدی که با محاسبات من 8000 سال پیشه، سخن از رامشگر میره یعنی موسیقی. بعد در قسمت‌های مختلف هست، متا به درست‌ترین اشارات رو فردوسی میگه، برای که میدونیم که در یونان معتقد هستن که چند تا موز یعنی فرشته‌ای به نام موز در طبقات زمین و آسمان هستن که اینا دارن زیر خاک‌ها اینا سنگ میزنن و چنگ میزنن و آسمان و زمین هم به چنگ اونا داره مدار خودشو طی میکنه. یعنی این دروغ نادرست بدون پایه، یعنی الان اروپایی ها همین همه قبول دارن. بعد از روی این موزها موزیک درست شد، در حالی که در ایران بوده هو نواک یعنی نوای خوب، شده هونیاک، بعد شده خونیا، در واژه خونیاگر هنوز خودش نشون میده یعنی کسی که نوای خوش میزنه. خوشبختانه اونجایی که اون رامشگر مازندرانی هم میاد به دربار کاووس میگه یکی خوشنوازم ز رامشگران. در جاهای مختلف به ویژه در زمان باربد و اینها بهترین یعنی تعریف رو از موسیقی از نوای خوش داره که حالا به موقع باز دو مرتبه به این بر میگردیم.
خواستم اول تبریک بگم به این تهیه کننده بسیار محترم که فردی مثل استاد جنیدی رو آوردن. بعد سوالی که برام پیش اومده، این گفتاری که فردوسی بزرگ می‌فرمایند که بسی رنج بردم بدین سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، اول معنی کلمه عجم رو بگن و چرا این واژه اگه بعد هست اینا چرا ما هنوز استفاده می‌کنیم؟ حتی تو رادیو اینا من بسیار شنیدم که عجم استفاده می‌کنن. ممنون میشم اگه جواب بدم. با تشکر، دهقان هستم از اصفهان.
درود بر شما و درود بر سپاهان. این شعر به دو دلیل از فردوسی نیست، جزء افسوده هاست. اول اینکه ما در زبانهای آریایی اصولا وقتی که میخوایم یک چیزی رو بشماریم، اول عدد رو میگیم بعد معدود رو میگیم، یعنی مثلا میگیم چهار سیب. اگر شما به یک کودک، مادرها با کودکان یا بازی هایی میکنن که مثلا دست میکشن رو بینی میگن مینی و بچه میگه مینی، بعد وقت رو چشمشون بگن مثلا دهن، بچه قشقش میخنده، بچه ای که تازه سخن یاد گرفته. اگر شما به بچه بگید سیب چار، نمیفهمه. چطور که خداوند سخن ایران بخواد بگه که سالسی نادرسته. بعدم بسی رنج بردن در این سالسی، شایسته گفتار فردوسی نیست. فردوسی خیشکار بزرگ تاریخ ایران، خودش خواست این کار کرده، منت سر کسی نمیذاره. که بعد اون وقت واژه عجم که عرب در مورد ما به کار میبرن، عجم یعنی گودن و گنگ و بیخرد. ما هر جا در شاهنامه میبینیم که فردوسی از ایرانیان یا ایرانیان یا آزادگان نام بره، از آزادگان پاک ببرید مهر. مرتبا این پاجنام یعنی لقب ایرانیه، ایر یعنی فروتن، آزاده یعنی ایرانی. آزادگی در اونه که انسان وقتی که در تخت و پای تخت جهان هست و بزرگترین نیروی جهان اون زمان بوده، با این حال ما ایر بودیم، یعنی فروتن بودیم. هیچگاه فردوسی درباره ایرانی عجم به کار نبرده که اینجا ببره، و این هم از اون افسوده های افسودهندگان نادانه که و متاسفانه خب مردم هم
بخش اضافه شد.
از فردوسی نیست و فردوسی خلاف این رو میفرماید، میگه هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. میبینید با افتخار داره میگه. این از فردوسی نیست. اگر در رادیو هم گفته میشه، از به علت اینه که خب هزار سال
نباید بگیم واژه عجمو نباید بکاره،
اصلا ایرانی نیست. برای که اصلا ما وقتی که بزرگی و عظمت فرهنگمون اینه که به خودمون میگفتیم ایران یعنی فروتنان، به دیگران میگفتیم ان ایران یعنی غیر ایرانیان. هیچ گاه ما توهین نکردیم به دیگری، در حالی که یونانی ها به ما گفتن بربر، عربا به ما گفتن عجم، جای دیگه هست که به ما گفتن قل یعنی بنده. اینا ما به هیچ کس توهین نکردیم در شما. همه ما ایرانی هستیم، اونا غیر ایرانی هستیم، هستن ان ایران اومده. و اصلا این از فردوسی نیست. تقصیری هم ندارن کسانی که در شاهنامه در رادیو میگن عجم و این شعر را از فردوسی میگن، برای که هزار سال این آلایش ها در شاهنامه بوده و شما خودتونم به خاطر دارین که روزهای اول بعضی ها که به دنبال همین آلایش ها بودن یه فردوسی مدیهگو رو بهتر میپسندن از اینکه فردوسی روان بلند ایرانیان باشه و مهد کسی نگفته. مرتبا من آزار میدادن و از این پرسش ها میکردن. حالا خوشبختانه دیگه از این پرسش ها نمیشه.
کم کم روز اول این برنامه رو می‌کردم.
کم که بعد روز اول این برنامه، کم کم به امید خدا ملت ایران میفهمه که عجم نیست، ایر فروتن آزاده است. و این بیتم از فردوسی نیست، به دو دلیل که عرض کردم.
و ما از چیزی صحبت می‌کردیم، وقتی میایم اینجا شما در آغاز برنامه خورده کسل بودید، اما الان احساس می‌کنم ماشاءالله خیلی خوب شدید.
به یاری یزدان الان حاضرم برم میدان نبرد.
حتما همینطور است. آقای دکتر جنیدی، چرا زود می‌گذره زمان؟ ساعت 22:23 دقیقه هستش و من یه بار تلفن‌های برنامه رو اعلام کنم که بحث رو شروع کنیم، موضوع بعدی برنامه رو شروع کنیم. 220 400 85 220 58 800. پیامک هم امشب نداریم و درباره پهلوان امشب بفهم.
بله، اولا درباره آیین پهلوانی و پهلوانان من پیشنهاد بگم برای شما، برای که این کار یک پیشینه 6000 ساله داره. هنگامی که ما 1000 سال در بند ضحاک که بیبرست یا قوم بابل باشه بودیم و اینها جوانان و مردان ما رو میکشتند، فدای آتششان ها میکردن که من یک بار در این باره صحبت کردم. خب ناچار مادران اندیشیدن که برای نجات فرزندانشون چه باید بکنن. این بود که فرزند حتی اونا وقتی که مردان رو کشتن چنگ انداختن به پسران خردسال و این بود که فرانک که نماد مادران ایرانیان بوده و نماد هنگام باشکوه مادر سالاری میاندیشه که فرزندشو بده به کوهستان، ببره کوهستان در اونجا پرورش پیدا کنه. میبینیم که یک سخن هست که یکی مرد دینی بران کوه بود که از کار گیتی بیاندوه بود، یعنی یک انسانی که دیگه به کار جهان کار نداشت و در کوه به تربیت فرزندان میپرداخت. فرزندان وقتی که میسپردن اونجا در دو جنبه آموزش میدهند، یکی جنبه معنوی یا به گفتار امروز معنوی که مرتبط میشه به کیش و آیین و به معنویات.
بله.
و همین زمان هاست که کیش مهر پیدا شد در ایران، یعنی با کیش مهر فریدون آغاز کرد، یعنی باید پس مقدماتش در کوهستان اتفاق افتاده بشه.
بله.
یکی در جنبه آموزش تن و نیرو و زور و پهلوانی که این لازم بود برای نبردهای آینده که با دشمن بکنن این کار انجام بگیره. اون وقت نخستین زورخانه ها در کوهستان وجود اومد. من خیلی در درباره زورخانه فکر کردم که چرا زورخانه باید کوچیک باشه. شما مینی زورخانه بزرگ وجود نداره، زورخانه های قدیمی همه کوچیکه. علتش اینه که در اون کوهستان و اون سنگ ها اینا نمیتونستن جای بزرگ برای زورخانه درست
کنن.
در اون غارها. بنابراین باید به نوبت میومدن، مثلا 10 نفر 15 نفر میومدن ورزش میکردن میرفتن، باز با 10 15 نفر دیگه همطور در تمام مدت شبان روز اینها جای خودشون عوض میکردن. حتی خب من خودم بسیار دیدم در زورخانه ها وقتی که یک مرشدی کار خودشو در اون دوره تموم میکنه، خودش لباسشو در میاره میاد تو گود یک مرشد دیگه میاد. یعنی این کار 6000 سال ادامه پیدا کرد. متاسفانه ورزش باستانی ما امروز زیاد اون چنان که باید بهش توجه نمیشه و حتی من شنیدم که در تاجیکستان یک گود زورخونه درست کردن خیلی بزرگ و خیلی 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 به قول امروزی ها مدرن. بعد تاجیک ها که نمیتونن ورزش باستانیشون این 80-90 سال نکردن، اونجا تبدیل شده به یک جای تمرین رقص و اینا.
ده.
یعنی توجه به ورزش باستانی نمیشه و ما 6000 سال خودمون رو با این ورزش نگه داشتیم. در اینجا میبینیم وقتی که ورزشکار وارد گود میشه باید دست بزنه به زمین و زمین رو ببوسه، لب رو پیشونی، یعنی احترام به سپهدار مرز زمین. و بعد این که از همین اول فروتنی رو یاد بگیره، بیاموزه که باید فروتن بود. وقتی که من پهلوان شدم ضمناً باید فروتن باشم.
الان در زورخونه ها هم ما دیدیم به خاطر این کوتاه‌تر هست.
خطا میگیرن که هر کس که وارد بشه حتما سرشو پایین بیاره خم کنه.
یعنی مکان مقدسه.
مقدسه. احترام بذاره به این.
بله.
و من یک پهلوانی از دوران پس از اسلام رو برای شما میگم که حتما شنیدید، پوریای ولی.
بله.
پوریای ولی وقتی که در طرف خوارزم خیوه بود، بعد این خیلی پهلوان شگفتی بود و خواست که بیاد بره به شهرهای دیگه کشتی بگیره و به یه شهری وارد شد و بعد از اون توی میدان شهر، اون وقتا هم شهرها اینطور نبود که دیگه هیچ کسیش کس رو نشناسه، یه میدان میانین داشت، اصلا خود میدان یعنی میان، از ریشه معیریه، یعنی معیریه عوستایی یعنی میان، که میدل انگلیسی هم از همین ریشه هست که انگلیسی ها خیال میکنن که یک شمه ریشه رو دارن. بعد در میدان شهر ایستاده بود و به مردم نگاه میکرد، دید یه پیرزنی اومده و حلوا میده اینا. بعد رسید به پوریای ولی. پوریای ولی خب انگشت زد که حلوا بخور، مادر جان چه آرزوی داری تو؟ اینها که شاید من بتونم برآورده کنم. گفت ای جوان، آرزوی من خیلی بلنده و تو نیم و امثال تو نمیتونیم برآورده کنید این آرزوی من. تو فقط از خدا بخواد که این آرزوی من برآورده بشه. گفت که خب با این حالا اگه بگی به من که بد نیست که. گفت که والله پسر من پهلوان این شهره و شنیدم یه پهلوانی از یه جای دیگه اومده که از بس زمین نمیخوره به زانوهای خودش آینه بسته. در کشتی پهلوانی ایران نمیگذاشتن که این پشتش بخوره به زمین اینطور خاک بشه و اینطور شرمناک بشه. میدوندار وقتی که زانو یکی از اینا بخوره به زمین کشتی رو تمام میکرد. فقط زانو به زمین بخوره. این دیگه از آداب امروز کشتی که اون کشتیگیر بدبخت شونش فشار بدن اینقدر تا تمام پشتش بخوره به زمین رو خاک و شرمگین از اونجا بلند بشه. بعد این گفت که شنیدم یه پهلوان اومده که اینقدر پهلوانه که آینه به پاش بسته به زانوش بسته و میخواد با پسر من کشتی بگیره. اگر با پسر من کشتی بگیره بعد دیگه پسر من پهلوان این شهر نخواهد بود و هم آبروی ما میره و هم اون نامردی که اومده اینجا اون پهلوان میشه و بعدم دیگه این حقوق و مواجبی که ما داریم به عنوان پهلوان از ما گرفته میشه، زندگیمون خیلی بد میشه. بله اینطوره.
بعد پیرزن گفت.
پوریا ولی یه آه کشید، گفت که مادر جان برو که خدا انشالله آرزو تو رو برآورده کنه. فردا که روز کشتی بود به کشتی گرفتند، به کشتی گرفتند نهادند، سر گرفتند هر دو دوال کمر. خب یکی دو فن پوریا ولی زد که بدون اون کشتیگیر بدون این استاده. بعد در یک موقعیت خودشو باخت، بازون یعنی خودشو زد زمین. در همین آیین فتوبت و مردانگی که جوان مردی که در سرآغازش از زورخونه ها بوده میگن که اون پهلوان اون شهر که به زانوهاش اسلحه خاردار زده بود، این که مثل شما دیدین تو زره جنگ روی زانوی چیز خار داره،
بله.
با اون خار میزد رو سینه پهلوان پوریای ولی و پوریای ولی میگفت بزن، جای زدن داره، بزن. این آیین پهلوانی ماست، این افتادگی و فروتنی یاریگری ماست. این در طی این 6000 سال اینطور پهلوانان رو تربیت کردن. اون وقت ورزشی که اصلا قهرمان نداشت، ورزشی که برنده نداشت، ورزشی که با همیاری آغاز میشد و با همیاری به پایان میرسید. دریغ است که این بانگ من به گوشه یک مسئولی کسی نرسه و همینطور روز به روز در ورزش باستانی ما پس بریم، شاهد این باشیم بسیار از زورخونه های ما بسته شده. دریغ است، دریغ. در حقیقت یک تن واحد هستن که 6000 ساله پیکر مردانشون و اندیشه فروتنانشون همواره فدای ایران بوده. چه پهلوانانی در میدان جنگ افتادن، خون از سرشون رفت، از بینی رفت، از سینه رفت، از شکم رفت. دو روز سه روز تشنه زیر آفتاب جون میدادن و هیچ کس نبود که اینا رو نگهبانی کنه و پرستاری کنه. در شبای سرد سرما، در روزهای گرم گرما، اینها تن و جان و روانشون فدای ایران بود. خیلی ما از این پهلوانان داریم. از جمله یک پهلوان بزرگی است که افزایندگان زمان ساسانی خواستن به او توهین کنن، نام چوبینه گذاشتن. چوبینه یه مرغی که پاهای دراز و گردن دراز و نوک دراز داره و آواز خیلی بدی داره.
بهرام چوبینه.
بهرام نه، چوبینه.
چوبینه.
بله. این پهلوان بزرگ رو که در زمان هرمز ایران رو نجات داد با یک حرکت شگفت که من در آینده برای شما خواهم گفت. اون وقت اینو کوبیدند و در داستان خارش کردن، بیمقدارش کردن و حتی لقب چوبینه بهش دادن. اینه که از اون بدتر نمیشه دیگه، یک پهلوان بزرگ. این پهلوان بزرگ بهرام پور گشسپ بود و این بهرام اگر لقب چوبینه بود باید برادرش هم که در دستگاه خسرو پرویز می بود اونم که به نام گردوی، اونم باید به گردوی چوبینه باشه، چرا نبود؟
یعنی بهرام
بهرام پور گشسپ بود، لقب چوبینه بهش دادن تا بهش خیانت کرده باشن، تا او رو خار کرده باشن. و متاسفانه هیچ کس هم تا امروز این موضوع رو، این حقیقت بزرگ رو در نیافت. حالا که به یاری یزدان من دریافتم، خب در این باره باید صحبت کنم. او هم یک رستمی بود به زمان خودش، او هم فرزند رستم بود، او هم به راه رستم رفت، به راه پهلوانی، بزرگی، ایری، آزادمنشی و فروتنی. منتها اینطور که معلومه با دورواز یعنی تلفن از اطراف ایران تماس گرفتن، من فکر میکنم بی پاسخ نگذاریم اونا رو، بعد موضوع پهلوان پرگوشست رو ادامه میدیم.
بله.
از بوشهر تماس میگیرم خدمتتون. یه سوالی همیشه برام بوده که چرا با وجود اینکه حالا فردوسی این بزرگ و آزاده بوده، در ابتدای شاهنامه‌اش یه مدحی داره از محمود غزنوی. میخواستم یه مقداری بیشتر جناب پروفسور جنیدی برامون صحبت بکنن. ممنون میشم، خدا حافظتون.
درود بر شما و درود به اون امواج آبی رخشان دریای پارس و مردمان خوشدل جنوب ایران. این شعرها، این مدح از فردوسی نیست. ای کاش شما از شب اول گوش کرده بودید که من در طول این سالهای پر از رنج این ابیات رو همه رو افسوده دونستم. برای هر کدوم دلیلی دارم، اینا در شاهنامه چاپ خودم اینا مشخص شده. اگر شما شاهنامه رو ببینید میبینید که اصلا از فردوسی نیست. فردوسی دو بار با کراهت از محمود یاد کرده، نه نام برده باشه، هر دو بار به او نفرین و ستم خواسته، یکی در آغاز شاهنامه، یکی در پایان شاهنامه. اونجا که پایان شاهنامه میگه که برای این سالیان 400 بگذرد که از این دوده که از تخت رانست برد، شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نباید بکار. این رو خطاب به محمود گفته. شما مطمئن باشید که روان بیدار ایران مدح محمود رو نگفته، مدح هیچ کس رو هم نگفته، فقط مدح نیاکان خردمند خودش.
من اکنون رادیوتون رو گوش میکردم، ترکشم استاد جنیدی برنامه دارن، خواستم اگه بشه سپاسگزاری بکنم. من به چه گونه یه این آخوان از شایران استادم، ولی دوست دارم این پرسش مطرح بشه و ایشون پاسخو بدن. این که در مورد کشته شدن سهراب به دست رستم پدرش به چه دلیلی بود، چرندش چی بودش، آیا رستم متوجه شد سهراب رو کشت، اگه متوجه شد چرا کشت؟ اینو میخواستم پاسخش رو بشنوم.
درود بر شما. چشم هر ایرانی با خوندن داستان رستم و سهراب پر از عشق میشه و دلش خون میشه. اما با شما بدونید که سهراب جوان ناآگاه لشکر از توران برانگیخته بود تا بیاد ایران رو ویران کنه. برانگیختم از تخت کاووس را به پا بفکنم، بیژن و طوس را، همه شهر ایران آتش بزنم. به این دلیل اومده بود به ایران. خب وقتی که نبرد اتفاق میفته، اولا که رستم متوجه نشده بود که این پسر خودشه، ثانیاً که اگر هم فرض کنیم که یک چیزی تکرار بشه دوباره، حق اون پدره که وقتی که فرزند ناخلف بخواد که کشور او رو که تمام آرزو و آمال او هست، تمام زندگیش جانش فدای این کشور شده، ببینه یک جوان نوخواسته میخواد این کشور رو ویران بکنه، خب باید بجنگن و اون رو شکست بده. اما نه، رستم نمیدونست. خب شما شاهنامه رو بخونید به دقت میبینید که نه، آگاه نبود.
خدمت همه شما و به خصوص مهمان گرامیتون و تشکر از این برنامه، میخواستم خواهش کنم که از آقای دکتر جنیدی سوال بشه که یکی کلمه ایران و کلمه لور که به یه طایفه از ایرانی ها میگن، اینا به سبب ریشه شون در زمان باستان چه بوده است؟ و دیگری این که الان اگر ما یه شاهنامهی بخوایم که تفسیر داشته باشه و از زبان اصلی به زبان فارسی روان تفسیر شده باشه، صحیح ترین نسخه با قلم کی هست و به نام کیه که ما تهیه بکنیم؟ من فرهنگ هستم از اصفهان، متشکرم.
آقای دکتر جنیدی، شاهنامه ای تازه تا چند وقت آقای دکتر؟
10 ماه میشه.
10 ماه که شاهنامه جدیدی هست، یعنی با یه نگاه جدید بدون اضافات و با توضیح کامل، و شما میتونید تهیه بفرمایید. این بهترین چیزی هست که من خودم میتونم پیشنهاد کنم با توجه به اینکه خودم دیدم و استاد در این مورد صحبت میکنن در برنامه ما، در برنامه پنجره های روی مهتاب، و این برنامه 2 ماه هست ادامه داره و از اون آغاز آقای دکتر جنیدی بودن و درباره این شاهنامه و اضافاتی که به شاهنامه شده در این مورد صحبت کردن. اینو من باید بگم، این شاهنامه آقای دکتر جنیدی رو تایید فرمودن، از اون کتاب خوبی هستش، خیلی خوب، خیلی کامل هستش دیگه. شما بفرمایید آقای دکتر.
بله، درود بر شما. واژه ایران از ایریای اوستایی گرفته شده، بعد که یک پسوند بگیره ایریانه میشه، ایریانه کم کم در زبان پهلوی میشه ایران، و در زبان فارسی هم ایران که ما حالا به نادرست میگیم ایران، ولی در کردستان و در خراسان و افغانستان و تاجیکستان همه جا میگن ایران، درستش میگن ایر یعنی فروتن، و ایران در جمع میشه یعنی فروتنان، و در با الف و نون نسبت میشه ایران یعنی کشور ایران، و یعنی کشور آزادگان فروتنان.
به.
اما لور یکی از طوایف اصیل ایرانی است که اینا سردار و پهلوانشون گیف بوده، و گیف فرزند گودرز که سپهسالار و خوربران بوده، و رشادت ها و پهلوانی های گودرز که خود سپهسالار و خوربران آذربایجان و کردستان و لورستان بوده، و جان سپاری های گیف که پهلوان لورستان بوده، در شاهنامه خیلی درخشانه، و من درود میگم به همه فرزندان گیف و گودرز.
خواستم بدونم جناب فردوسی زمانی که در مورد شاهنامه می نوشت در زمان خود رستم بوده یا نه؟ بعد از اون این کار کرده، یه یعنی شاهنامه رو نوشته. خیلی ممنون، متشکر.
دوست عزیز، این صحبت درست در آغاز برنامه شد، من در باره رستم فکرم، و این نگاه حالا خیلی خوبه، من خودم این نگاه رو خیلی دوست دارم. یعنی شاید این مقداری ابتدایی بیاد، شاید این مقداری کودکانه بیاد، خارج از علم باشه، ولی واقعا انقدر نزدیک رستم به فردوسی، یا فردوسی به رستم. آقای دکتر بفرمایید. بازم همون
بله، فردوسی در زمان فرزندان رستم شاهنامه رو ترجمه کرده از متنی که به فرمان ابومنصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی کنانان خراسان ترجمه شد از زبان پهلوی به فارسی، از رو اون متن شاهنامه خودش سرود و به بهترین صورت و به بهترین وجه و بلندترین آوا، اما در این زمان هزاران سال از مرگ رستم گذشته بود.
ممنونم. از برنامه خوب پنجره رو به مهتاب. خواهشی داشتم می‌خواستم لطف بکنین آقای استاد جنیدی در مورد تأثیر شاهنامه بر هنرهای ایرانی به ویژه تو سده‌های میانه توضیحاتی اگه امکان داره بفرمایید. متشکرم.
درود بر شما. این صداهای میانه یک اصطلاحی است که اروپایی ها بر خودشون دارن که میگن عصر جدید و میانه و قرون وسطی و اینها. این ما نداریم همچین چیزی، برای که تاریخ ما بسیار کهنساله و از یادبودهای 10,000 ساله 14,000 ساله داریم که گاهگاه من در این برنامه نمیدونم گفتم یا نگفتم، باید باز بیشتر بگم. و البته خود شاهنامه برگرفته از همه امکانات خرد و فرهنگ و هنر ایرانی است و مسلماً پس از خود بسیار تأثیر میذاره رو هنرهای پسین. و شما بسیار میبینید که نگارگران، صنعتگران، هنرمندان اینا همه از شاهنامه گرفتن. امروز روی دیوارها، روی ایوان، رو دیوار یعنی رو خونه نقاشی نمیکنن. ما یه سنت اروپایی رو که یه قاب باشی گرفتیم میاریم تو اتاق میذاریم، ولی تا 50-60 سال پیش تمام خونه ها همه نقاشی رو دیوار داشت و این نقاشی رو دیوار از سقط گرفته که پیدا کردن که رستم در حال نبرد با دیوانه هست، تا 50 سال پیش نقش رستم رو همه خونه ها رو همه جا میکشیدن. این تأثیری است که خیلی خیلی روشن و آشکار بود. منتها خب حالا دیگه نقاشی ایوان نیست، یک شعری از فردوسی است که درباره اون مطرب خیلی بد آواز گفته که گفته مرغ ایوان زهول او بپرید، یعنی مرغی رو که کشیده بودن روی ایوان اون از صدای بد این پرواز کرد، حلق خود برد و گوش ما بدرید. میبینید این بود، متاسفانه الان اومده روی تابلو و بعدم تابلوهای مثلا در بعضی خونه ها تابلوهای فرنگی. با این حال اثر شاهنامه فردوسی بر جان و روان و هنر و خرد و فرهنگ ایرانیان پسین غیر قابل انکاره.
فقط از آقای دکتر بسیار سپاسگزاری کنم و خواهش کنم که اگر امکان داشته باشه این برنامه همون جور که تو رادیو داره پخش میشه یه جورایی از تلویزیون هم پخش میشه که عمومیت بیشتری پیدا کنه. واقعا دستشون در نکنه و من آشنایی نداشتم، حالا که آشنا شدم با این رادیو واقعا شگفت‌زده شدم، چیزهایی یاد گرفتم که تا حالا نمیدونستم. ازشون بسیار سپاسگزاری کنید، خیلی ممنون میشم.
ما اصلا کاری میخواییم بکنیم که شما رادیو بشنوید، خصوصا شبکه فرهنگ رو بشنوید و حالا تمام بخش و تمام به اصطلاح برنامه های شبکه فرهنگ. ما اصلا حالا خیلی دوست نداریم شاید، چون خود من آقای دکتر جنیدی علاقه خاصی به رادیو دارم. رادیو خیلی هم نشینه، رادیو همیشه کنار جانه. تلویزیون رو نمیتونید به اینجوری گوش بدید، اما رادیو رو میتونید در آغوش بگیر، یاد بگیرید همین گوشتون نزدیک، خیلی نزدیک بشه، یه رسانه نزدیکه به قولی که از دوستان. و حالا هر جور که صلاح هست حالا خدای دکتر بهتر میدن، اما به نظر من ما تلاش میکنیم انشاءالله بیشتر صحبت کنیم با آقای دکتر و ممنونیم از شما شنونده ها. ما الان حدوداً چیزی در حدود 10-12 تا تلفن دیگه، فکر کنم 12 تلفن یا بیشتر داریم که متاسفانه نمیتونیم پاسخ بدیم، چون اصلا از گفتگو و بحث خودمون دور میشیم، زمان هم داریم از دست میدیم، از دست نمیدیم، زمان داریم تازه به دست میاریم. با حضور شما آقای دکتر جنیدی و همینطور شنوندگان عزیز، ساعت 22:47 دقیقه هستش، تقریبا 5 دقیقه دیگه یا بیشتر، 7 دقیقه دیگه بیشتر در خدمتتون نیستیم و ان شاءالله این تلفن های شما که امشب هست رو من میذارم در برنامه دیگه ان شاءالله پخش می‌کنیم آقای دکتر، پاسخ حتما میدم. و فکر میکنم موقعیت خوبی هست برای این گفتگو، این گفتن و شنیدن، این چیزی که آقای دکتر خیلی لطف کردن امشب خیلی خوب بود. و بهرام پورکش است.
پورکش است.
خیلی بعدها
در یک تنگنای بزرگ تاریخی، وقتی که یک تقریبا میشه گفت که آشوب و سیل بسیار بد تاریخ و حافظه ایرانی، کسی به نام کسرا رفت و فرزندی از خودش بیادگار گذاشت که این فرزند نیمه ایرانی بود و از طرف مادر دشمن ایران بود به نام هرمز.
بله.
و این هرمز بسیار ناکاردان و پریشان بود و تمام بزرگان کشور را از میان برمی داشت و معلوم نبود که چطور بخواد پادشاهی کنه. در این زمان وقتی که آوازه تشتت و اوضاع ایران و پریشانی دربار و کشور و سپاه رسیده بود به همسایگان، از طرف شمال شرق ایران یک سرداری به نام ساوشاه حرکت میکنه با 300 هزار نفر سپاهی، میان خراسان رو میگیرن. خب همه پهلوانان ایران که در دربار بودن، خب ببخشید، بزرگان که از بین رفته بودن، بقیه که بودن، هیچ کس جرأت نداشت که با یک سپاه 300 هزار نفره بجنگه. در این بین یک پهلوان بزرگ و رشیدی ایرانی به نام بهرام پورکش است آمادگی اعلام کرد که من حاضرم که این پهلوانی رو بگیرم.
خب میخواید بیر بفرمایید؟
من یک بار بگم این حالت بهم
دست. بله شما هر وقت
بیاد مادران ایرانی.
بله
متأسف شدم الانم بیاد بهرام پورکش است متأسف شدم. آب درمان درد من نمیکنه. درد من خیلی عمیق‌تر از اینه که با آب بشه درمان کردن. یک چنین چهره‌هایی در کشور پدید میان و یک ناکاردانانی به نام پادشاه اینا رو از میان برمی‌دارن و نتیجه این میشه پریشانی ایران.
در صورت هر وقت شما ناراحت میشید
در صورت
بله
یک بین پهلوانان گشتند و هیچ پهلوانی، هیچ کس حاضر نشد که این کار رو انجام بده و ابیات شاهنامه رو میخونم. شب تیره چون چادر، یعنی چادر مشکبوی بیفکند و خورشید بنمود روی، به درگاه شد مرزبان نزد شاه یعنی همی بهرام. بهرام که اهل ری بوده. گران مایگان برگشادند راه، جهاندار بهرام رو پیش خواند به تخت از بر نامداران نشاند، یعنی بالاتر از بقیه. بپرسید زان پس که با صاحب شاه کنم آشتی، گر فرستم سپاه. گر اینجا یعنی یا که
من
اول برنامه گفتم. چون این داد پاسخ بدو جنگ جوی که با صاحب شاه آشتی نیست روی، گر او جنگ را خواهد آراستن ننیکو بود آشتی خواستن. گه رزم چون بزم پیش آوری، به فرمان بری ماند این داوری، یعنی اگر بخوای آشتی کنی یعنی من فرمان بر تو هستم. بدو گفت هرمز که پس چیست رای، درنگ آورم گر بجنبم ز جای. چون این داد پاسخ که گر بدسگال نپیچد سرفراز، بهتر بفال. اگر بدسگال این دشمن، اگر اون دشمن نپیچه بهتر بفال که جنگ بکنیم.
من عرض میخواستم بکنم با توجه به زمان برنامه و حالا انشاءالله در هفته آینده یک شنبه شب ما داستان بهرام پورکشسب رو، این پهلوان رو شروع کردیم، ادامه خواهیم داد و خیلی لطف کردید آقای دکتر جنیدی. ببخشید ما میخوایم که بمانه نداره ادامهش رو حالا برن بخونن، برن شاهنامه رو بخونن و ببینن که بوده که گفتگوی شما، صحبت شما در هفته آینده بتونه خیلی زیباتر انجام بشه. لطف کردید آقای دکتر فریدون جنیدی از این که در برنامه شرکت کردید، سپاسگزارم از شما.
شاد باشید، پیروز باشید. بنده از روی خویشگاری که خودم برای خدمت به فرهنگ ایران دارم این کارو میکنم.
میدونم.
بنده سپاس نمیخواد.
و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز از تماس هایی که گرفتید. همکاران من در برنامه امروز هماهنگی برنامه سرکار خانم سویلا رضایی، صدا برداران ما مریم نشیبا، نورالله حیدری، آقای نورالله حیدری، هماهنگی پخش آقای محمد لایق، آقای عبدالرضا باقری، ارتباطات آقای حسین چگینی زاده و آقای مرتضی حسینی، بنده هم حمیدرضا هدایتی را سردبیر و مجری این برنامه بودم. خیلی برنامه خوبی بود و فکر میکنم که شما لذت بردید از برنامه امروز. و یادم رفت بگم تهیه کننده برنامه سرکار خانم هانی حسینی هستند. ممنونم از همه شما. آقای دکتر خداحافظ.
بدرود، شاد باشید.
مردم مهربان سرزمینم خداحافظ.